انسانی زندگی می کنیم. ما از هر سوی با گفتارها و نوشته ها روبرو هستیم. به ما می گویند یا برای ما می نویسند به شکلهای مختلف، و ما واقعا بی پناه هستیم در مقابل این انبوه اطلاعات که به شکلهای مختلف از همه جای دنیا به سوی ما روانه است. به خصوص در کشور ایران، این کشور ما از جمله کشورهایی است که خیلی خیلی گفته می شود و شنیده می شود. این که چه مقدار از این گفته ها درسته یا درست نیست و این که چه مقدار فهم و تفسیر این گفته ها و نوشته ها درست به عمل میاد، این یه مسئله دیگری است. اما حقیقتش این است که شما از صبح که بلند میشید اگه دقت کنید، اصلا ما به حال خودمون نیستیم. از در و دیوار و رادیو و تلویزیون و روزنامه و هیاهو و خیابان و دسته و عرض کنم گروه و تظاهر و نمیدونم انواع و اقسام هی به ما میگن یه دیگه. و این گفتگو به خصوص در کشور ما 90% یک طرف است، دیالوگ نیست، یک طرف است، القاء مرتب. و این القا با زبان انجام میشه. ما برای اینکه مسئولیتی داشته باشیم در برابر این القاءات یک طرفه بمباردمانی، حالا چه به نام دین، چه به نام هنر، چه به نام سیاست، هرچه، ضروری است به عنوان یک انسان ماهیت و هویت این القاءات، این گفتنها، این شنیدنها که چه داره با ما انجام میشه، ماهیت و اینو بدونیم. و این یعنی آگاهی از زبان انسانی، که زبان انسانی چیست، گفتار انسانی چیست، نوشتار انسانی چیست، خبر گفتن چیست، سخنرانی کردن چیست. حالا چه به نام خدا کسی حرف بزنه، چه به نام سیاست حرف بزنه، چه به نام شیطان حرف بزنه، چیه اینا؟ اینا با ما چه کار میکنه؟ این جز بحث با بحث‌های فلسفی درباره زبان انسانی روشن نمیشه. اون مقدار از اطلاعات که از سنت گذشته ما در مورد زبان در ذهن ما هست به هیچ وجه کفایت نمی کنه برای شناختن حقیقت و هویت فلسفی اون چیزی که اسمش زبان انسانی است. این اصل و اساس و اون دلیل و انگیزه است که منو بر این کار وادار می کنه. و این اون بخشی است که در ایران جاش بسیار خالیه. شما در فلسفه های سنتی ما صدها گونه کتاب پیدا می کنید که بخونید. در فلسفه های جدید غیر زبانی هم خیلی از کتاب ها پیدا می کنید که بخونید. در تاریخ خیلی کتاب ها می تونید پیدا کنید بخونید که ترجمه شده. اما در این زمینه بسیار بسیار ما فقیر هستیم، ادبیاتمون بسیار ناقصه. و برای اینکه ما سر دراریم که چی داره اتفاق میفته تو این مملکت، به عنوان یه انسان اینو بفهمیم، از موضع انسان بودن و حفظ حرمت انسانی و تحقق انسانیت انسانی، اینو باید بدونیم. این اون عامل انگیزه است که من این بحث رو دنبال میکنم تا بعد اطلاعات نسبتاً کافی که پیدا بشود، انسان میتونه اینو در زبان دینی پیاده کنه، ببینه اونایی که از دین حرف میزنن دارن چه کار میکنن. چون میدونی که حرف زدن یعنی چه، اون وقت میدونی که زبان یعنی چه. اونایی که از هنر حرف میزنن دارن چه کار میکنن، اونایی که از فلسفه دارن حرف میزنن دارن چه کار میکنن. ولی اصل اینه، راه اینه، مقدمه اینه. این یه نکته بود که من لازم بود عرض بکنم، چون میشنوم در بعضی از جاها میگوین که امروز این بحث ها جاش نیست، امروز باید رفت سراغ بحث های سیاسی. امروز باید رفت فقط از اخلاق سخن گفت. امروز فقط باید از اخلاق سخن گفت. ما اگه ندانیم که سخن گفتن چیه، نخواهیم دانست که از اخلاق سخن گفتن چیه. توجه می‌فرمایید؟ این طور نیست که این یک بحث جانبیه، این یک بحث فرعیه. حتی بعضی ها دیدم مطرح میکنن که این قبیل بحث ها که بنده مطرح میکنم یک نوع مسئله را به تأخیر انداختن، به تعبیر خود اونها یک نوع غافل کردن نسل جوان از مسائل اساسی است. وقتی از اونها میپرسیم که به نظر شما اون مسائل اساسی چیه، میگوین اون مسائل اساسی این است که مستقیما بریم روی این مطلب که مسئله اساسی ما اخلاق و اخلاق یعنی چه، فلسفه اخلاق یعنی چه، اخلاق دینی یعنی چه و غیره. میگن اینا رو باید حتما دنبال کرد. درست است، بسیار مهم است فلسفه اخلاق و بسیار مهم است بحث کردن در اخلاق دینی و اخلاق سیاسی، اما تو این جامعه ما هنوز معلوم نیست، حتی برای نسل جوان و بسیاری از تحصیل کرده ها معلوم نیست که اصلا سخن گفتن از اخلاق یعنی چی، سخن گفتن یعنی چه، زبون یعنی چه. و به همین جهت هم هست که بسیار از این مقولات گفته میشه ولی در عمل از اخلاق عمل نمی کنیم. از اخلاق سخن میگوییم ولی اخلاقی عمل نمی کنیم. به هر حال خواستم عرض بکنم اینطور نیست. به نظر بنده این یک بحث بسیار بسیار اساسی است، نه غافل کردن از مسائل اساسیه، نه پرداختن به مسائل جنبیه. دیدم بعضی از منتقدان در بعضی از سایت ها نوشتن فلانی سال چند سال هست با این مسئله خودشو درگیر کرده که آیا قرآن روایت هست یا نیست. خب حالا قرآن روایت هست یا نیست، هرچه هست این چه به درد انسان امروز میخوره؟ اینو دارن میگن، این چه به درد انسان امروز میخوره، چه به درد انسان جامعه ایرانی میخوره که بدون قرآن روایت هست یا نیست. این بحثا رو باید گذاشت کنار. من میخوام عرض بکنم که مبادا ما تحت تأثیر این قبیل حرف ها قرار بگیریم، ما باید بدانیم اون چی که ده ها سال صد ها سال به نام سخن دینی به ما گفته شده، تو گوش ما کرده شده، این چیه، چه گفته اند، چه تو گوش ما کرده اند، زبانش چه زبانیه، چه جور میکنیم دربارش داوری بکنیم. اینو ما باید بدونیم. ندونیم نمیتونیم یه دفعه بگیم هر چه گذشته است، هر چه سنت است، اینو میکنیم توی بخچه یا میکنیم توی چمدون، این چمدون رو میذاریم توی کمد، درشو میبندیم. این نمیشه، این در زندگی انسانی نمیشه. هیچ ملتی نمیتونه با سنتش اینجور برخورد کنه. اول باید بگه زبان سنت من چیه و من چی گفتن و گفتن یعنی چه و با این گفتن با من چه کار کردند. و اگه بخوام این گفتن را مضر تشخیص بدم، از زیر بار او بیرون بیام، از زیر بار اون زبان باید بیرون بیام، از زیر زبان اون، از زیر اون گفتمان باید بیرون بیام. و چون اون گفتمان یک زبانه، باید اول حقیقت زبان را بفهمم، بعد ببینم زبان جدیدی دارم که این زبان اون زبان قدیم بنشونم یا ندارم. اینا حرفای اساسی ماست. خب از این میگذرم. عرض به حضورتون در دنباله این مسئله که میخواهیم در این جلسه مقدماتی نشون بدیم که اگر ما اون چی که تظاهرات زبان انسانی در زندگی انسانی، اونو با یه نگاه تجربی روزانه بهش نگاه کنیم که اینا چیه. و من در ابتدای کار مصر هم که این جنبه ها را نشون بدم، نکاتی در این زمینه گفته شده. در تکمیل اون نکات امروز چند نکته جدید رو میگویم. نکته اول این است که معمولاً میگویند نظر و عمل، میگویند نظر انسان و عمل انسان، مباحث نظری و مباحث عملی. این تفکیک ها در میان ما هست. گاهی میگویند فلان کس اهل نظر است و فلان کس اهل عمل است. این تفکیک ها چقدر درسته؟ آیا وقتی کسی کتاب می نویسد، وقتی کسی سخنی می گوید، این سخن گفتن و این کتاب نوشتن اظهار نظر است یا عمل است؟ یا هم اظهار نظر است هم عمل است؟ و آیا اصولاً نظر در مقابل عمل قرار داره؟ بدون عمل نظر پیدا میشه؟ بدون عمل، بدون اینکه یک انسانی عملی انجام بده، نظر براش پیدا میشه؟ این تقسیم نظر و عمل، امور نظری، امور عملی، مباحث نظری، مباحث عملی، مبتنی است بر یک سلسله مقدمات و مفروضات فلسفی. از جمله اون مفروضات فلسفی این است که گویی ما ذهنی داریم، ما انسان‌ها، یا به تعبیر قدما روحی داریم، نفسی داریم. اون روح یا اون نفس یا اون ذهن گاهی تصمیم میگیرد فکر کند و گاهی تصمیم میگیرد عمل کند. اونجا که تصمیم میگیرد فکر کند، به مباحث نظری میپردازد. و اونجایی که تصمیم میگیرد عمل کند، کار عملی میکند. این طور با مباحث برخورد کردن اشکالات عمده ای داره. حالا من به دو تاش اینجا اشاره می کنم. اولا هیچ کس به تنهایی فکر نمی کند، برخلاف اون چی که ما فکر می کنیم. ما می نشینیم تو اتاقمون فکر می کنیم به تنهایی. هیچ کس به تنهایی فکر نمی کند. همه در داخل جمع و جماعت فکر می کند، با جماعت فکر میکنه. هیچ کس خودش به تنهایی فکر نمیکنه. برای اینکه هر کس که فکر میکنه، حالا در هر موضوعی فکر میکنه، از ده ها و صد ها مفهوم ها و ترکیبات اون مفهوم ها استفاده میکنه. یک بار گفته ایم بدون استفاده از مفهوم ها و ترکیبات اون مفهوم ها که فکر شکل نمیگیره. که این مفهوم ها و ترکیبات مفهوم ها که آجرهای اولیه و اتم های اولیه تفکر ما هستن، اینا ساخته و پرداخته هیچ کس به تنهایی نیست. هیچ کس به تنهایی نیست. اینا تو زبان ریخته و این زبانو همه به وجود آورده اند. یک نفر که این زبانو به وجود نیاورده. زبان هیچ کس هم که زبان خود او نیست. این مفهوم هایی که ما از اون مفهوم ها استفاده می کنیم، اینا تو زبان ما هست. و به همین جهت هم هست که اگر در زبان فارسی یک مفهومی وجود نداشته باشه، من نمیتونم چیزی را از خودم درست کنم، بگم این مفهومو من درست کردم. مفهومو نمیشه به صورت شخصی درست کرد. یه کار میشه کرد. از مفهوم هایی که در زبان فارسی هست من میتونم ترکیبی بکنم و با این ترکیب جدید یک مفهوم جدید بسازم، اما اون مفهوم جدید که من میسازم پدر و مادر داره، از عدم به وجود نیومده و اون پدر و مادرش هم تو خود این زبان هست. زبان فارسی هم همینطور هست، زبان عربی هم همینطور هست، زبانهای دیگه هم همینطور هست. بسیاری از فیلسوفان بزرگ به اختراع مفهوم ها دست زده اند یا به اختراع ترکیب هایی دست زده اند که اون ترکیب ها و اون مفهوم ها به اون شکل قبل از اونها در اون زبان وجود نداشته، اما اینا ماده های تشکیل دهنده این اختراع را، مواد اولیه شو، نه از بطن مادر آوردن نه از عالم غیب، از همون زبان گرفتن، از همون زبان گرفتن، زبانی که هست چند تا مفهوم گرفتن رو با هم ترکیب کردن، یه مطلب جدیدی رو از این طریق القا کرد. پس ما اینطوری نیست که فکر میکنیم تو اتاق نشستیم قشنگ داریم برای خودمون به تنهایی خلاقیت میکنیم. اگر ما خلاقیت میکنیم اینا در دو زمینه است، یکی در حدس‌های ماست، دومی در چگونگی ترکیب کردن‌های ماست. و معلومه هر دانشمندی که اختراع میکنه اول یه حدسی میزنه به کلش که اون حدس به ذهن دیگری نرسیده، حدس این حدس اختصاصی اوست. دانشمندها وقتی در آزمایشگاه نشستن بسیاری از حدس ها تو ذهنشون میاد و اون حدس ها را دنبال میکنن. همین مسئله معروفی هست که این سیب از بالای درخت که افتاد و نیوتن به قوه جاذبه منتقل شد، جلو چشم خیلی ها سیب از بالای درخت افتاده بود پایین، اما هیچی هم به ذهنشون متبادر نشده بود. این آدم این اختصاصی خودش بود که یه دفعه گفت این یعنی چه آخه، چرا این پایین میفته مثلا، چرا بالا نمیره جدا میشه از درخت، چرا پایین میفته؟ بله، اینجا یک حدسی به او دست داد و دنبال کرد اون حدس را و از قانون جاذبه سر در آورد. حتی در مسائل دینی اینو میگویند، پاره از فیلسوفان بزرگ ما مثل بو علی سینا گفتن نبی هم کسی است که حدس بهش دست میده. حدس، اون حرفایی که نبی میزنه و غیر از نبی کس دیگری اون را نزده است، اون اولش یه حدسه میاد در ذهن او. حتی در اونجا هم اینا رو گفتن، خیلی جاها اینا رو گفتن. یکی اینجاست، شاید بگوییم که هر کس به صورت انفرادی یه محصولی خودش داره یا یه خلاقیتی خودش داره، آفرینندگی خودش داره. یکی هم وقتی داره این حدس رو دنبال میکنه، ترتیب اثر بهش میده، میخواد از اون یک معرفتی بسازه، از اون میخواد یک شبکه علمی درست بکنه، یه قانونی درست کنه، این راه را که داره سیر میکنه، خب هر کسی نمیتونه این راه را سیر بکنه. معلوم نیست کسی دیگری غیر از نیوتن بعد از آنی که به اون حدس منتقل شده بود همه بتونن همین راه برن که او رفت. نه، اون یه خلاقیتی داره، همون چیزی که ما بهش میگیم متد، ایجاد متد، ایجاد روش علمی، این خلاقیت میخواد که چجور برم، چجور دنبال کنم این راه را. حالا فرض کنید بر من روشن شد که بالای اون قله یه گوهر گران قیمتی هست، حالا این روشن شد، حد زدم مثلا، حالا میخوام برم اون به دست بیارم، منی که اصلا نمیدونم راه و چاه چیه و تو این کوه چه خبرها هست، چجوری میشه رفت بالای اون قله رسید، هر کس که اینه نمیتونه که، خیلی فوت و فن لازم داره که
چجور برم؟ یکی میتونه بری یک اون وسط نفله میشه. متد دقیقا اینه. متدهای علمی همینطور. متدهای علمی آفریده میشه. قبلا وجود نداره. هیچ متد علمی قبلا وجود نداره. خلق است. آفریدن است. طرف راهش رو خودش برای خودش باز میکنه. میره 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 تا ببینی که از کجا سر در میاره. خب این هم خلاقیت. اما در این کار خلاقیت از هزار تا مفهوم استفاده میکنه، از هزار تا کارهایی که دیگران کرده ان استفاده میکنه. اینجا هم ممکنه اینجوریه. بنابراین ما هر فردی به تنهایی سهمش در کشف واقعیت های این عالم یا قوانین این عالم یا پدید آوردن نظرهایی بسیار محدود. و به همین جهت هم است اون سخن بسیار پرمعنایی که گفتن همه حقیقت را فقط همگان دانند. این حرف درست معناش اینه، همه حقیقت را فقط همگان دانند. این همگان هم یه چیزیست که از اول پیدایش آدم تا آخر هستی انسانی ادامه داره دیگه. یعنی نه از آغازش خبر داریم، نه از پایانش خبر داریم، نه به آغازش احاطه داریم، نه به پایانش احاطه داریم. بنابراین ما همیشه در وسطی. وقتی ما همیشه در وسطیم، حقیقت برای ما همیشه ناتمام است. نسبی بودن معناش اینه. متناسب با اطلاعات ماست. متناسب با اون چیزی که به دست ما رسید. خب من پرانتزی باز کردم و خیلی رفتم توی این داستان نظر. خب ما اینا رو میگیم نظر و تصورم میکنیم که این نظرها مال خود ماست و ما خلق میکنیم این نظرها. اینجوری نیست قضیه. و بعد در مقابل این قرار میدهیم عمل. میخوام یک جاهایی هم عمل بکنیم. امیدوارم رشته بحث درست در ذهنم مونده باشه. خب این داستان به این شکل نیست، این تقسیم بندی به این شکل درست نیست. ما در همان موقع که نظر برایمون متکون میشه عمل میکنیم. حد زدن ما عمل است، خلاقیت متد عمل است، همون جاها داریم عمل میکنیم. خب این شاید حالا به ذهن‌های مقدار نزدیک باشه. خب بله بسیار اینطور. اما اون موقعی که داریم اظهار نظر می‌کنیم، همون نظری را که به دست اومده، اونجا چطور اظهار نظر می‌کنیم؟ این اظهار نظر هم عمل است. اینجور سخن گفتنها که حول و حوش نظر داره انجام میشه، اسمشو گذاشتیم نظر. اینا رو وقتی شما دقیق نگاه کنید میبینید که سر تا پای اینها عمل کردن. یک گونه دیگر عرض کنم سخن گفتنها هست که فکر میکنیم که بله اون عمل نظر نیست. اونجا ما به خودمون اجازه میدیم که بگیم بله اونجا فقط با این سخن گفتن ما داریم عمل میکنیم. اگر در اون سخن گفتنهای قبلی که از نوع اظهار نظر در باره واقعیت بود که میگفتیم واقعیت این طور است، واقعیت اون طور است، جهان این گونه است، جهان اون گونه است، آب از این عناصر تشکیل شده، فلان ماده فلان اثر را میذاره، اگه فلان جور محاسبه بکنیم فلان وقت موشک به فلان جا میرسه، اینها را ما امور نظری میدانیم. یعنی به این معنا که میگیم درباره این که جهان چگونه هست حرف میزنیم با اینها. خب فکر میکنیم در مقابل اینها یه نوع سخن گفتنهایی هست که دیگه این سنخی نیست. ما با سخن گفتنمون یک واقعیت رو به وجود میاریم. این اون نوع سخن گفتن است که در گذشته میگفتن انشاء، گفتارهای انشائی در مقابل گفتارهای اخباری. میگفتن ما اخبار داریم و انشاء داریم. چه نوع سخن گفتن‌های انشائی بود؟ مثل عقد ازدواج بستن. اون آقایی که عقد ازدواج منعقد می‌کند هم سخن می‌گوید. اما این از یک واقعیتی که پیشتر وجود داشته خبر نمی‌دهد. او با همون سخن گفتنش یه چیزی را ایجاد می‌کنه به نام ازدواج. یک اعتباری را ایجاد میکنه به نام ازدواج. فرض بفرمایید که دو تا آقا و خانم خودشون میخواهند ازدواج بکنن. لازم که نیست در ازدواج حتما یه کسی حضور داشته باشه و اون عقد بخواند. اینا یه سرمونی هاییست، یه تشریفاتیش درست شده دیگه. ولی از لحاظ حقوقی یک خانومی به یک آقایی میتواند بگرد که من با تو پیمان زندگی زناشویی میبندم. اون آقا هم بگوید که بسیار خوب، بنده هم میپذیرم. و یا آقا بگه که من با تو پیمان زندگی زناشویی میبندم و اون آقا هم بگه، خانم هم بگه میپذیرم. همینه دیگه، همین اصلا، چیزی غیر از این نیست که. منتها برای اینکه حساب کتابی باشه این باید ثبت بشه یه جایی. بله ثبت باید بشه، ثبت نشه اون چیزی که باید بشه نمیشه، میشه باد هوا. این بسیار حرف درستی است و به همین جهت هم است که این عقد محرمیت ها و اینها که قبل از پیمان ثبتی ازدواج بسته میشه، اینا به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی خیلی برای ازدواج دائم ها، برای اون عقد زناشویی، اینا به هیچ وجه معتبر نیست. معتبر اون چیزی است که اونجا قانون میشه، چون تا قانون نشده ازدواج شکل نمیگیره. ازدواج نهاد قانونیه، وقتی ثبت میشه شکل میگیره. خب حالا در اونجا وقتی در محضر نشستن دارن این حرف ها رو با هم میزنن، با این سخن گفتن ها چیزی ایجاد میشود که قبلا نبوده. اینا اخبار دادن از واقع نیست، اخبار کردن از واقع نیست. یعنی چه؟ یعنی رابطه زناشویی ایجاد میشه. خود این سخن، این سخن گفتن این عمل کردن است و این عمل کردن این ایجاد یک واقعیت اعتباری است. منتها این واقعیت، واقعیت اعتباری است، نه واقعیت مثل ترکیب یافتگی آب از دو عنصر. اون واقعیت اعتباری اون چیزیست که میگن اینا با هم زن و شوهرن، اینه، اینا با هم ازدواج کردن. این یه واقعیت حقوقیه، ما بهش میگیم واقعیت حقوقی. اگه بخوایم این واقعیت حقوقی واقعیتش فرق داره با واقعیتی که در آزمایشگاه روشن میشه. این چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. اما هر دو اینا واقعیت. این واقعیت در عالم اعتباره به اصطلاح قدما، یا در عالم حقوق مفروض گرفتن حقوق برای عده. یا یک کسی وصیت میکنه میگه بعد از آنی که من فوت کردم مثلا فلان خانه مال همسر من. اینم سخن گفتنه. حالا سخن گفتن چه به صورت نوشتن باشه چه به صورت، ولی باز قبل از گفته شدن این سخن هیچ واقعیتی وجود نداشت. اون واقعیت با همین وصیت کردن به وجود میآید، اون واقعیت اعتباری و حقوقی. میشه وصیت، وصیت کردن، ازدواج کردن، طلاق دادن، امر کردن، نهی کردن، اینجور چیزها. اینها اینطور نیست که به معنایی دلالت میکنن که این معناها قبلا وجود داشته. نه، اینطوری نیست. اینا خودشون معنا با اینا به وجود میاد، اعتبار معنا هم به اونا به وجود میاد. و اصلا در این جور موارد سخن گفتن این عمل کردنه. خب این نکته دوم. و اما نکته سوم اینه که در اون
جملات از نوع اخبار از واقع صدق و کذب یه معنایی داره و در این نوع دوم از جملات صدق و کذب یه معنای دیگری داره. در اون نوع اول صدق و کذب معنایش این است که واقع همون طور است که من میگویم، این معناش. اگر کسی میگوید که آب ترکیب شده است از این دو عنصر یا از این چند عنصر، اون میخواد بگه که در عالم واقع واقعا همین طوره، آب ترکیب شده از این چند عنصر. صدق و کذب اینه. اگر همین طور باشه صادق، اگر این طور نباشه صادق نیست، کاذبه این جمله. اون وقت بحث شده که چگونه میتوانیم بفهمیم که صادقه یا نه. حالا ساده ترین صورتش اینی که برو تو آزمایشگاه اینا را بررسی کن ببین که واقعا از این دو عنصر تشکیل شده یا نه. اگر از این دو عنصر تشکیل شده، بله این جمله جمله صادقه. اگر از این دو عنصر تشکیل نشده، جمله جمله کاذبه. اما در این نوع بعد که میگوید که من و تو با هم پیمان ازدواج میبندیم از این لحظه، یا من و تو از هم جدا میشویم پیوند زناشویی را میگسلیم از این لحظه طلاق، یا طرف میگوید پس از من این خانه ملک همسر من باشد، در این جور گفته ها صدق و کذب یعنی چی؟ جمله درست و نادرست یعنی چه در اینها؟ اینا اصلا درست و نادرست نداره؟ اینا هم یه جور درست و نادرست داره. اینها هم یک جور با معنا و بی معنا داره. اونتا ملاک اون با معنایی و بی معنایی در این جمله ها چیه؟ تحقیقی که کرده اند میگویند که ملاک اینجا این نیست که مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست، چون قبل از آنی که این جملات گفته بشه اصلا واقعی وجود نداره که شما بگید مطابق با اون واقع هست یا نیست. قبل از این جمله اصلا پیوند زناشویی وجود نداره، نمیدونم جدا شدگی از ازدواج وجود نداره. پس معنای صدق و کذب در این جملات چیه؟ میگویند فیلسوفان زبان، میگویند اینجا یه مسئله مطرحه که میشه از اون اینطور تعبیر کرد. موفق بودن این جملات یا شکست خوردن این جملات، خیلی چیز تازه است برای شما شاید. پاره از اینجور سخن گفتن ها موفق می شوند و پاره از اینجور سخن گفتن ها موفق نمی شوند. اینجا تعبیر صدق و کذب نیست، موفق شدن و نشدنه. یعنی چه؟ وقتی کسی میگوید من با تو پیمان ازدواج میبندم از این لحظه، این جمله یا جمله ایست موفق یا جمله ایست ناموفق شکست خورد. اگر واقعا اون چیزی که ما عقلای عالم از پیمان ازدواج میفهمیم، اگه این پیمان ازدواج واقعا منعقد شد، اینا زن و شوهر شدن، زندگی مشترک شروع شد و همه لوازم حقوقی زندگی مشترک بار شد بر این و ادامه پیدا کرد، این پیمان بستن، این عمل پیمان بستن که عین بیان این جملات بوده است، یک کار موفقی بوده است. اما اگر این در وسط راه موند، به جایی نرسید و
مثلا چطور؟
مرد این جمله رو گفت و در انتظار نشسته است که خانم همین جمله رو بگوید. اون خانم سرش رو انداخت پایین، نگفت. اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا میگیم کار اون آقا شکست خورد، اون بیان شکست خورد، به نتیجه نرسید. صحبت نه اینکه دروغ بود، دروغ نبود اصلا. در اونجور بیان دروغ و راست معنا نداره. اینکه بتونه اثر ایجاد کنه، بتونه جواب را از طرف بگیره یا نتونه بگیره، اونه. اون ملاک معنیداری و ملاک موفقیت اون جمله اول. خانمی چی نگفت؟ چه اتفاقی میفته؟ شکست میخوره این جمله. یا اینکه مثال که میزنن در این کتاب ها، یا اینکه معلوم شد که این آقا که این جمله را گفته حق نداشته این جمله را بگوید. در اون جاهایی که تعدد زوجات جایز نیست، چند همسری جایز نیست، اگر یه آقای این جمله را در یه محضری به یه خانم بگوید و بعدن همونجا بلافاصله یکی پیدا بشه با دلائل ثابت کنی که نخیر آقا تو همسر دیگری داری، اینجا اون جمله او شکست میخوره. یعنی به این معنا که تو دیگه حق نداری. که یعنی چی میگی که من تو رو به همسری خودم در میارم؟ تو حق نداری. این بهش میگن شکست خورد این جمله، موفق نیست این جمله. نمیگن این جمله دروغه. دروغ اون جایی است که کسی میخواهد بگوید واقع اینه در حالی که واقع اون نیست. اون دروغ. میگه در بیرون اینجا دو نفر دارن با هم زد و خورد میکنن، در حالی که شما میرید نگاه میکنید میبینید هیچ خبری نیست، زد خوردی هم نیست. این جمله دروغ. اما کسی که حق نداره به یه خانم دیگری بگه که من با تو پیمان ازدواج می‌بندم، در حالی که حق نداره این پیمان ازدواج رو ببنده، اینو نمیگن دروغ گفت. اون جبسا خیلی هم دلش میخواد که این کار اتفاق بیفته، دروغ نمیخواد بگه، چون از یه واقعیت خلاف اون واقعیت رو خبر نمیده. اون یک سخنی بی نتیجه میگوید، سخنی بی اعتبار میگوید. خب اینجا معنی صدق و کذب به اون معنا که در اون قبیل جملات هست اصلا نیست. اما یه چیز دیگه وجود داره، موفقیت و عدم موفقیت این سخن. یکی از ببینید، این خیلی نکته مهمی است که من خدمت شما میگم. یکی از اشتباهات عمده‌ای که در جامعه ما الان داره اتفاق می‌افته در بحث محافل روشنفکرانی فیلسوف مآبانه اینه، القا می‌شود که فقط آن چیزی اعتبار دارد که اخبار از واقع باشد و شما بتوانید بگویید به چه دلیل این صادق است، یعنی به چه دلیل این مطابق با واقع است. این روش خیلی تکیه میشه. هر وقت به شما گفتن فلان مطلبی که میگویید دلیلت برای اون چیه، این تفکر تفکری است که میگوید تو داری میگی جهان هستی این گونه است، الف ب هست، دلیلت چیه بر این که جهان هستی این گونه است و الف ب است؟ این 50% قضیه است. زندگی ما انسان‌ها بیش از اون چی که با این امور بگذرد و با این قبیل سخن‌ها بگذرد که آیا الف ب هست یا نیست، آیا جهان هستی این گونه هست یا نیست، با نوع دوم از سخنها می گذرد و اونها همون سخنهایی است که ما در گذشته به اینا می گفتیم انشائی. با سخنهایی می گذرد که از نوع من با تو پیمان ازدواج می بندمه، از نوع من وصیت می کنم که فلان خانه همسرم بال همسرم باشه، از این نوعه، از نوع روایت، اگر بخوام خیلی یه خورده اینجا برم به سمت دیگری، حالا بقیه بحث وقتی ادامه پیدا کنی بیشتر برای شما روشن خواهد شد که چگونه اینطوریه، از این نوعه، یعنی این از نوع اون کارایی است که ما میکنیم با هم دیگر، روابطی است که با یک دیگر تنظیم میکنیم، قول و قرارهایی است که با هم میبندیم، رفتارهایی است که با هم میکنیم، چگونگی زیست های ما با یک دیگری، عمدتاً با اینا زندگی ما اداره میشه و اینا داستانش داستان صدق و کذب نیست، اینا داستانش داستان موفق شدن یا شکست خوردنه، به نتیجه رسیدن یا به نتیجه رسیدن. ما دائما به هم وعده میدیم، حالا اینا دنبالش بیشتر توضیح، ما دائما به هم وعده میدیم، دائما به هم اظهار محبت میکنیم، دائما از هم با هم انتظارات تبادل میکنیم، میزییم، که اینا رو من هم اسمشو میذارم، با هم میزییم. این زیستن یا یک زیستن موفقیه یا یک زیستن شکست خورده. این زیستن اجتماعی ما که این همه مشکلات توشه برای اینکه یک زیستن اجتماعی شکست خورده است. نقطه مقابلش اون زیستن اجتماعی است که موفقیت آمیز باشه. هر چیز در جای خودش قرار بگیره، شکوفایی ها بیاد، رو به آینده داشته باشه، اون میشه زیستن اجتماعی موفق. خب حالا در این بخش دوم همطور که خدمتتون عرض کردم، نباید بپرسیم دروغ کدام است راست کدام است، در اون اولی باید بپرسیم که بله دروغ کدام است راست کدام است، شکی نیست، آیا الف ب هست یا الف ب نیست، آیا فلان حرف دلیل دارد، دلیل عقلانی یا ندارد، میتونی اثبات کنی یا نمیتونی اثبات کنی. اما اونجایی که من الان نشستم رو به روی شما با دارم با شما حرف میزنم، میدونید من دارم چه کار میکنم؟ من دارم میگم من این حرف هایی را که به شما میزنم اینا عواقب خوبی داره، در واقع اینو دارم میگم. اگه اینجور فکر کنید چنان میشود. یعنی چه؟ یعنی دارم بهتون وعده میدم، نه؟ به نوعی دارم بهتون وعده میدم دیگه، اگه بخوایم این رو تحلیل کنیم این یه نوع وعده دادنه در اون تحلیل نهایی. خیلی که به عمق قضیه نگاه کنید معناش این میشه که من یه فکرایی در این زمینه ها کرده ام، مفید بوده برای من، برای زیستن من، برای انسانیت من، و من به شما الان میگم اینطوری بزیید و اینجوری فکر کنید تا موفق بشید در زیستن. اینو دیگه این
شما اگه بخواید اینو ارزیابی بکنید، نمیتونید اینجور ارزیابی بکنید که آقا این ادعایی که تو کردی صادق است یا کاذب است. من که ادعا نمی کنم که، من تجربه های خودمو در اختیار شما میذارم، ادعایی ندارم، میگم بسم الله. خیلی اگر ساده باشه اینجور وقت باید گفت که به شرط چاقو، ها؟ اینه دیگه. بسیاری از روانشناس هم همینو میگن، میگن اینجور گفتارها اینه، اینجور گفتارها در واقع منطقش اینه که اینجوری بری اونجوری میشه. اگه بخوایی بدونی راست یا نه باید اینجوری بری ببینی اونجوری شد یا اونجوری نشد. اصلا این تیپ حرفا اینجوریه. این آقای ویلیام جیمز روانشناس معروف در اون کتاب تنوع تجربه های دینی همین را محور کار خودش قرار داده، میگه این جور سخن گفتن ها از معنویت، از کنم راه درست، راه غلط، انسانیت، هومانیته، اینا اینجور گفتارهایی است. کسانی که اینجور گفتارها رو مطرح میکنن در واقع میگن اینا چیزهای سرگذشت ما اینجوری بوده. اگه بخوایم به خیلی ساده، سرگذشت ما اینجوری بوده، حالا ما اینجوری رفتیم اینجوری شد، تو هم میخوای بری؟ و بعد این موفق شدن و شکست خوردن داره و ممکنه کسی موفق بشه، این تضمینی هم درش نیست. این جور مسائل تضمین درش نیست. ممکنه کسی همون راه رو بره شکست بخوره و ممکنه کسی همون راه رو بره به موفقیت برسه. ممکنه. چرا؟ برای اینکه این راه رفتن متد 100% روشن از قبل نداره. این بستگی به خیلی چیزها داره. این بستگی داره به بسیاری از اونایی که تو ناخودآگاه ما هست و ازش خبر نداریم. یه جاهایی ممکنه ظهور پیدا کنن، صد راه آدم بشن. بسیاری از حوادثی است که در زندگی ممکنه اتفاق بیفته، حواس آدم را مشغول کنه، نمیدونه کسی که این راه را میره دیگه چه عواملی درش اثر خواهند گذاشت. این روشن نیست. شما میخواید اسمشو شانس بذارید، شانس بذارید، بعضی شانس میارن، عوامل مزاحم کم اتفاق میفته، کم سر بر میاره. بعضی شانس نمیارن، اگه قرار بشه از شانس حرف بزنیم ها، اون عوامل کمتر سر بر میاره. خب معلومه فرزندی که در یه خانواده بزرگ شده که از اول پدر و مادر میفهمیدن که فرزند چقدر نیاز به محبت داره و اون چیزی که اون سیمان وجود او را از اول سفت و محکم میکنه و او را معتمد به نفس بار میاره، اون محبتی است که باید از آغوش مادر به او تزریق بشه و از کنار پدر به او تزریق بشه. آدم های فهمیده بوده، اینا رو میدونست. خودشون هم اختلافات نداشتن در زندگی، یا اگرم داشتن خیلی ناچیز بوده. محیط خانواده یه محیط صمیمیت بوده. خب معلومه بچه‌ای که در اینجا به دنیا میاد، در ساختار وجودی او، در ناخودآگاه او، عوامل انباشته شده مزاحم که در بزرگسالی مثل تیغ آشکار بشه و روح او رو آزار بده کمه. وقتی کمه، اون راه درستی که شما بهش نشون میدید اون راه راحت‌تر میتونه بره و این در اختیار خود او نبوده که اینجوری باشه، در یه چنین خانواده باشه یا نباشه. تازه وقتی کسی در بزرگسالی هم متوجه میشه و در صدد خودساماندهی برمیاد از طریق روانکاوی و چیزهای دیگه، میخواد اون خارها رو بیرون بریزه، آگاهی پیدا بکنه به اونها و اونها رو از آن خودش بکنه و به رسمیت بشناسه و راحت بشه و امثال ذالک، اونطور که در روانشناسی میگن. اینجا هم همینطوره، اینجا بعضی هم موفق میشن بعضی هم موفق نمیشن، هزار جور عامل بیرونی میاد دخالت میکنه غیره. بنابراین اما دو دو تا چهار تا چطور؟ شما یه آدمی را بیارید که یک بیماری نویروتیک خیلی قوی داره، ها، افسردگی خیلی قوی داره، دو دو تا چهار تا برای او هم همینه، برای اون آدم شاداب هم همینطور. از این فرق نمی کنه که دیگه او بگه چون من افسردگی دارم دو دو تا چهار تا برام دو دو تا چهار تا نیست، نه. اما میتونه یه چیز بگه، من چون افسردگی دارم نمیتونم محبت بورزم، نمیتونم وعده درست بدهم. چرا؟ این با این چیزا در ارتباطه. بنابراین ما در زیستنهامون بیش از 50% با این طرف میزیم، با این گونه سخن گفتنها میزیم، با این گونه رفتارها زیست میکنیم. اون الف به جیم هاست یک بخش خیلی ضعیفی است به نظر من. در دانشگاه ها بله همینطور هست، در فلسفه همینطور هست، در الهیات همینطور هست. اینو توجه داشته باشید شما. همش این نیست که این حرف درست است یا غلط است، دلیلت چیه؟ این در یه بخش های کاربرد داره. باید این طرفو در نظر بگیرید. در اینها پس یه چیزی وجود داره به نام موفق بودن، موفق نبودن که از آثار معلوم میشه. شکست خوردن، شکست نخوردن، یک زندگی انسانی شکست خورده یا زندگی انسانی شکست نخورده، یک ازدواج شکست خورده یا یک ازدواج شکست نخورده و همینطور و همینطور، یک روابط دولت ملت شکست خورده یا شکست نخورده. خب که اینها نشون داده شدنیه، اینا به مرور زمان نشون داده میشه، معلوم میشه، آشکار میشه. البته طبیعیه در این جا فورا به ذهن میاد که خب پس ما در این قسمت از ارتباطات انسانیمون، در این قسمت از سخن گفتن هامون که آیا به فلان سخن گوش کنم یا نکنم که از این سنخ دومه، طرف میگه بیا ببین چه جوریه، باید یه ریسک بکنم چون تضمین نشده است، باید ریسک بکنم. کسانی که در زیستن از ریسک کردن فرار میکنن، اینا حقیقت زیستن را نمیدانند. زیستن یک افق باز است. زیستن حرکت کردن در یک افق باز است. افق زیستن انسانی کران نداره و در یه چنین افقی زیستن جز ریسک کردن چیزی نیست. جز ریسک کردن چیزی نیست. و اگر ما یک روزی اینو به دقت بهش برسیم که ما همش داریم ریسک میکنیم، خیلی راحت میشیم. خیلی راحت میشیم. به تعبیر بعضی ها زندگی کردن شجاعت بودن به خرج دادن، شجاعت بودن به خرج دادن، به قول پاول تیلیش اون متأله مسیحی معروف کتابی داره به نام شجاعت بودن و این کتاب هم ترجمه شده به فارسی. کتاب خوبی است، بخوانید. آقای فرهاد پور ظاهرا ترجمه کرده، مراد فرهاد، شجاعت بودن. و او در اون کتاب عقیدش اینه که ایمان یعنی شجاعت بودن. شجاعت بودن. خیلی به نظرمون این جمله غریبی میاد، نه؟ شجاعت بودن. خب ما هستیم دیگه، چه شجاعت بودن؟
هستیم، همین راحتی هستیم.
به ذهنهامون مراجعه کنیم، اگه به همین راحتی هستیم پس این همه دلواپسی ها برای چیه؟ نه اون دلواپسی ها. در اون زمینه الحمدلله دولت عقلا داره کار خودشو میکنه. دولت عقلا اونجا اصلا دلواپس نیست، کارشون دارن میکنن، امیدواریم دعاشون هم میکنیم موفق باشن. اما این دلواپسی، دلواپسی وجودی است که دارم عرض میکنم. پس اینا چیه؟ این استراب ها چیه؟ این نیاز ها چیه؟ این که هی میخواییم باز چیز تازهی بدونیم، این که هی میخواییم ببینیم که باز سخن راضی کننده تری میشنویم، یه سخنهای نیمبندی میشه، سخنهای گوناگون میشنویم، بعضی از سخنها را که میشنویم میگیم برو کنار، اصلا به کلی به درد من نمیخور، خیلی. بعضی سخنها را میشنویم میگیم یه ذره مثل این که میشه گوش کرد، بعضی سخنها را میشنویم میگیم که بیش از یه ذره میشه گوش کرد، در بعضی جاها بعضی از سخنها میشنویم میگیم حرف دل منه، اینو باید بشنم تا آخر گوش کنم. پس اینا چیه؟ اینا همش حکایت از یه دلواپسی میکنه دیگه، دلواپسی درونی، اضطراب وجودی. این که قضیه اینطور نیست که هستیم تمام شده هستیم، نه قضیه به این شکل نیست، حداقل برای امثال ماها قضیه به این شکل نیست. پس اینطور نیست که هستیم، بودن مطرحه و بودن یک امر لحظه‌ایست که چگونه هستن مطرح است، چگونه بودن مطرح است. هستم اما چگونه هستم، میزیم اما چگونه میزیم، چه سرپوش بذاریم روش چه سرپوش نذاریم، اینه باطن مسئله. منتها ما وحشت میکنیم سرپوش روش میذاریم. او سخت است با چیز زندگی کردن، آگاهانه به اینها زندگی کردن. آدم بخواد همیشه خودشو راحت کنه. یک دوست بسیار دانشمندی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، آقای دکتر شرف خراسانی، نویسنده این کتاب‌های فلسفی، فیلسوف خوبی بود، در این دارالمعارف بزرگ اسلامی ما با ایشون همکار بودیم. ماشاءالله با اینکه پیر بود خیلی سرحال بود، گاهی مطالب خوب می نوشت یا مثلا شعرهای خیلی خوبی می سرود. ما بهش می گفتیم آقای دکتر شرف ماشاءالله دود از کنده بلند می شه. می گفت بله همون فقط دود بلند می شه. این بله همون فقط دود بلند می شه یعنی دقیقا توجه پیدا کردن به این بودن. این دقیقا همه. آره شما راست می گید. اما اون چه عملا هست، اون چه در همین لحظه هست، اینی که فقط دود بلند میشه. این حرف ها دلخوشیه که بشینن بگن که بله نمیدونم دود از کنده بلند میشه. اما اونی که من الان هستم و اون گونه که هستم و میتونم خودم معنی بکنم، اینی که فقط دود بلند میشه. سنش نزدیکای 80 بود و حال خوبی در اواخر عمر نداشت. میگفت حالیست مرا که نپرسید. بعد تعبیرات خیلی گل آوری که میکرد. خب عرض کنم به حضورتون که این داستان وقتی اینطور هست، نکته بعد که یک کمی باز اینو توضیح بدم اینه که اینا همه ملاحظه میکنید که این عرایز بنده روشن میده که ما هر حرفی میزنیم از سیطره این که این زبان چیست بیرون نمیریم، همش با همین چیزها مشغول هستیم در واقع که چی میگیم و در این گفتنها چه کار داریم میکنیم. و حالا اون قسم اول که الف ب جی گفتم که جیم هست، گفتم که اونها هم خودش عمل کردنه. این قسم دوم به این شکلی گفتم عمل کردنه، نکته بعد که یک جمع‌بندی از همه اینهاست اینه. دوستان ما در هر سخن گفتنی سه کار را با هم انجام میدیم. و این توضیح این مسئله هست که هر سخن گفتنی عمل کردنه. اصلا سخن گفتن یعنی عمل کردن. و این توضیح بیشتری است برای اونی که در چند جلسه قبل از قول ویتگنشتاین براتون آوردم که میگه زبان فعالیت انسانی است. این رو براتون توضیح داده بودم. زبان فعالیت انسانی است. با فعالیت انسانی زبان شکل میگیره، نه با دلالت یک سلسله نشانه ها بر یک سلسله معناها به صورت مرده. اون نیست. هر جا زبان انسانی شکل میگیره اونجا فعالیت انسانی است. شما اون فعالیت رو مطالعه کنید. اینجا الان یه زبان انسانی شکل گرفته، یه فعالیت انسانیه از من و از شما مرکبن. اینو باید هر کس بخواد بفهمه که اینجا زبان اتفاق میفته یعنی چه، باید اینو مطالعه کن. این فعالیت دنباله اون اینه که عرض میکنم. اینو شاید شما شنیده باشید، فیلسوفی به نام آستین، این از فیلسوفان انگلیسه، او این مسائل رو که دنبال کرده و خیلی دربارش تحقیق کرده که چگونه سخن گفتن یعنی عمل کردن، تعبیری که برای این نظریه اش به کار برده در آلمانی بهش میگن شپراخ اکت، یعنی عمل زبانی. عمل زبانی، میگه اگر ما بخوایم زبان انسانی رو تعریف کنیم باید بگیم این عمل زبانیه. نتیجه بندی که کرده، من اون نتیجه بندی را واقعا دارم به صورت خلاصه برای شما توضیح میدم، نمیتونم خیلی مفصل عرض بکنم. اینا چکیده هاییست در این زمینه ها من به شما عرض میکنم که متناسب با این کلاسه. ایشون میگه که مثلا شما در هر گفتن سه کار انجام میدید. در هر گفتن یکی این است که صداهایی را تولید می کنید همراه با یه سلسله حرکات بدنی و آهنگهای خاص این صدا و مانند اینها. یکی این کار را می کنید. شما الان اگر تأمل بفرمایید، من دارم الان یکی از کارهایی که انجام می دم در این سخن گفتن همینه. صداهایی را تولید می کنم، حرکات بدنی دارم. اینو قبلا هم من گفتم، این حرکات بدنی هم جزء سخن گفتن هاست. حرکات دستامو تکون میدم، به شما نگاه میکنم، در یک وضع خاصی روی این صندلی قرار گرفتم. اگر من صندلی رو اونطوری میذاشتم پشتم به شما بود، اینم یه نوع وضعیت بدنی بود، اما نمیشد سخن بگم که اینطوری، چیزی بی ربطی بود. اون فقط بازجوها هستن که اونطوری رو به دیوار میکنن، خودشون اون پشت مینشینن، بازجوهای شکنجهگر میگن ده بگو ببینیم چی قضیه. ولی ما داریم حرف میزنیم، بحث علمی داریم میکنیم. و دیگر آهنگ صدا، من نه تنها صداها را تولید میکنم، گاهی بلند میکنم صدا را، گاهی آرامتر حرف میزنم، گاهی مکث میکنم. تمام اینها به این قسمت کارهای نخست سخن گفتن ارتباط پیدا میکنه. اینا یه پکیجه به اصطلاح امروزی ها، یه بخشه. در این بخش من عمل میکنم دیگه، غیر از اینه، همه اینا عمله. دو، آیا من این عمل رو انجام میدم که همینطور این عمل رو انجام داده باشم؟ همین یا نه، جوری که نیست. من این عمل رو انجام میدم که در کنار این عمل یا به وسیله این عمل یه عمل مهمتری انجام بدم، و اون عمل مهم این است که واقعا میخواهم برای شما توضیح بدهم که بخش عظیمی از زندگی ما تحت سخنانی است که یا شکست میخورن یا موفق میشوند. واقعا میخوام اینو به شما بگم. این غیر از صداها را در آوردنه، این یه کار دیگه است. و اصلا محور اینه که میخوام این کارو بکنم، ولو نمیامدم اینجا بشینم، من میخوام این کارو بکنم و میکنم. حالا اینکه چرا میخوام این کار رو بکنم، انگیزه هام چیه، اون یه مسئله دیگه است که اجمالا در اول اون گفتار امروز گفتم چیه انگیزه ها. ولی واقعا میخوام این کار رو بکنم. به همین جهتم هست که هر جا احساس بکنم که بیانم ناقصه دوباره تکرار میکنم، هر جا احساس بکنم که یه خورده مبهم گفتم توضیحش میدم، هر کجا احساس کردم مثالی لازم است بیاورم مثال میآورم. جدی دارم یه کاری انجام میدم، میخوام این کارو بکنم. این غیر از این است که من یه مش صدا در میارم و حرکت بدنی میکنم و این حرفا، این چیز دیگه است، گرچه با اون اولی همراهه، درسته؟ چیز دیگه است دیگه. این کار رو انجام میدم. یه کسی داره از تلویزیون خبر میخواند برای شما. خب اون کسی که داره از تلویزیون خبر میخواند، اون بخش اول، پکیج اول کاراش این است که صداهایی رو میگه، تولید میکنه، عرض به حضورتون، و اونها هم مقیدن در عالم خبر گفتن، باید یه حرکات بدنی خاصی داشته باشن، فلان نمیدونم یه جور خاصی نگاه کنن، یه جور خاصی بنشینن تا خبر گفتن خبر گفتن باشه. گاهی هم به صورت روزخون در میان اینا دیدین دیگه، حالا اینجوری هم هست که اصلا به کلی خبر گفتن از بین میره، جست یه جستی دیگه میشه، مثل اینکه آقا میخواد آیه قرآن بخونه مثلا، اون یه کار دیگه است، این یه کار دیگه است، تو خبر داری میگی، مثل قرآن خوندن در اول بازی فوتبال، دیدین دیگه چه خبر. من اینا را مثال میزنم که ببینید این عدم تناسب ها چطور مسئله را منحرف میکنه. منظورم اینه ها، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. این قدمای ما گفتن خیلی مسئله مهمیه، سخن باید با همه انواع و اقسام کارهایی که با اون سخن در ارتباطه هماهنگ باشه. تو بری اونجا در وسط بازی فوتبال بکنی و پاس بدی و اونجا قرآن بخونی، اینا هیچ نوع به همجوش نمیخوره. این یه کار دیگه است، این یه کار دیگه است. اینا همه به همین داستان فلسفه زبان ارتباط پیدا میکن. خبر میخوای بگی، خبر یه چیز دیگه است. قرآن میخوای بخونی، صلوات میخوای بفرستی، اون یه چیز دیگه است، اون یه زبان دیگه است، این یه زبان دیگه است. این دو تا رو وقتی به هم سعیمه میکنی، هم اونو خراب میکنی، هم اینو خراب میکنی. حالا شکر از بزرگتون خبر میده، یه کسی تحذیر میکنه، در یک سخنرانی داره تحذیر میکنه. تحذیرش این است که میگه که ولیس للانسان الا ما سعى، میگه و من یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. کوچکترین عمل شری اگر انجام بدی به تو باز خواهد گشت، و کوچکترین عمل خیری اگر انجام بدی به تو باز خواهد گشت. اینو میگه در یه منبری، میگه در یک تریبونی، میگه در یه جایی میگه. خب این آدم علاوه بر این که اینا رو میخونه، صداشو در میاره یا هرچه، به صورت جدی میخواد منو تحذیر کنه، هشدار بده به من. این کار هشدار دادن او کار اصلی اوست. او باید بتوند به من نشون بده که کار اصلیش هشدار دادنه، بتونه هشدار بده، هشدار بده، هشدار. خب این کار دوم که هر آدمی در هر سخنی همینطوره ها، شما اینا رو حتی در اون قسم سخنهای اول هم همینطوره، یعنی کسی بخواد بده الف ب هست و جیم دال هست و بگوید که واقعیات جهان هستی اینطور است، اونم داره این دو کار رو انجام میده. اولا صداهایی را بروز میده، الف به هست
و اون صداها را کسی بخواد بروز بده یه جور دیگه حرف میزنه، صداهاش هم یه جور دیگه خواهد بود، حرکات بدنیش هم یه جور دیگه خواهد بود. و بالا پایین شدن صدا، اگر کسی بخواد درس فلسفی خالص بگوید ولی خیلی دست و پاشو تکون بده، درس فلسفهشو خراب کرد. اگر کسی بخواد درس فلسفی خالص بده، خیلی مثالهای ساده توش بیاره، فلسفه رو خراب کرد. اگر کسی بخواد درس فلسفی بده، شعر توش بیاره و از حافظ و مولانا و اینا استفاده بکنه، فلسفهشو خراب کرد. اون فلسفه گفته جدیه، اون یه چیز دیگه است. اونجا باید با صدای شمرده گفت، اونجا باید احساسات نباشه، اونجا باید قیافه در سند به این شکل مثلا آفریدن یک جو خاصی نباشه و امثال اینا. خب اونجا هم کسی صداشو در میاره باز، اینا هست اون پاچه اول. دومی چطور؟ بله دومی هم هست. کسی که بحث فلسفی میکنه، پاسخ مهمترین پرسش های انسان را از اون نظر که انسانه میخواد بده. از فلسفه تعریف های گوناگون دادن، اینو بهتون گفتم، هر فیلسوفی خودش فلسفهش رو معنی میکنه. اولین گام یک فیلسوف این است که فلسفیدن خودش را باید خودش معین کنه تا بشه فیلسوف، و الا اگر معنای فلسفیدنش رو خودش معین نکنه که این کار چیه، میشه مقرر فلسفه، استاد فلسفه. مقرر فلسفه با استاد فلسفه فرق میکنه. کسی که نظریه پردازی فلسفی میکنه، این باید خودش بگه که این فلسفیدن من یعنی چه، فلسفه از نظر من چیه. خب بنده در آغاز بحث هایم گفتم یکی از تعریف هایی که گفته شده که فلسفیدن چیه و تقریبا مورد قبول عده زیادی هست، ما در بحث های فلسفی اون تعریف را قبول کرده ایم و نگفتم هم که من اون تعریف را ابداع کردم. گفتم عده ای از فیلسوفان گفتن فلسفه، کار فلسفی، تأمل فلسفی عبارت است از پاسخ دادن به پرسش هایی از پرسش های انسان که اون پرسش ها از اون نظر که انسان انسان است برای او مهم هستند، از اون نظر که انسان انسان است، یعنی انسانیت انسان رو براش معنا می کنن به عبارت. خب اون کسی هم که فلسفه میگوید، چه فلسفه قدیم بگوید، چه فلسفه جدید بگوید، چه اسلامی بگوید، چه اسلامی نگوید، او میخواد به صورت جدی به پرسش های پاسخ بده. این خیلی کار جدیه، کار مهم. او اینه، میگه اینه، میگه وحدت در کثرت است، کثرت در وحدت است. او میگه وجود اصیل است، ماهیت غیر اصیل است. حالا در اون بحث های قدما، بحث های جدید رو نگاه کنی، میگه آقا شما هر چی میخواهی بگی و دربارش فکر کنی، اول یه مقولاتی در ذهنت هست، چادر اون مقولاتت رو میاندازی روی عالم خارج، این قالب ها رو میدی به عالم خارج، بعد عالم خارج شناسایی میکنی. کانت این حرف جدی میخواد بزنه، خواهد بگی آقا اینطوری نیست که خیال میکنی که همجا نشستی قشن به به اون ستون مستقیمت میاد در ذهن تو، اون چراغ میاد در ذهن تو، شما میاین تو ذهن من، اینجوری من میشناسم. این نیست قضیه. این واقعا میخواد اینو بگی، این خیلی خیلی مسئله مهمیه. این کار را میخواد بکنی کار، و همه اینها یه کار سوم هم میکنن. اون کار سوم چیه؟ اون کار سوم تأثیری است که در شنونده میگذارند، چون این کارها را در تو هوا و فضای خالی که انجام نمیدن، که اینا را با مخاطبان در میان میگذارند و مخاطب تحت تأثیر سخن گفتنه. چه اون کسی که فلسفه میگوید، چه اون کسی که خبر میگوید، چه اون کسی که تحذیر روانی میکند، چه اون کسی که از خدا میگوید، چه اون کسی که از شیطان میگوید، چه اون کسی که از دنیا میگوید، چه کسی که از آخرت، از علم، هر کس، هر کس هر چی میگوید، اون کس که رمان میخواند، اون کس که داستان میخواند، اون کس که روایت میکند، هر چی گفتن است، گفتن در معنای عام خیلی، این چرا این کار رو میکنه؟ یه غرض هم داره. نه تنها صداهایی را از خودش آشکار میکند و نه تنها واقعا میخواد چیزی رو بیان کند، کار سومی است که میخواد اثری بذاره، در شنونده اش شوق ایجاد کنه، مثلا در شنونده اش ترس ایجاد کنه، در شنونده اش احتیاط ایجاد کنه، در شنونده اش یه نگاه صحیح به جهان ایجاد کنه. چجوری نگاه کن؟ اینجوری نگاه کن. آگاه کند شنونده را در خبر گفتن، فرض کنید، از اون چی که این شنونده از اون خبر نداشته، اطلاعاتش رو بالا ببره، اثر بذاره. اینم هست. بنابراین جمع‌بندی این آقای آستین، این فیلسوف فلسفه زبان انگلیسی، اینی که ما در هر سخن گفتن سه تا کار را با هم انجام میدیم: اظهار جملات و صدا و اینا، اون چه واقعا میخواییم انجام بدیم، و اون اثری که این، اون نظریه ایست که معروف شده از به اشفراخ آکت نظریه. نظریه این که زبان انسانی اصلا عمل کردن است، سر تا پا آدم یه عمل میکنه، عمل میکنه. حالا شما ببینید، اگر اون وقت ملاحظه میکنید کسانی که این حرفا رو زدن تو اتاق ننشستن به تنهایی فکر کنن، میدانی نگاه کرده اند که چه اتفاق میفته. این دیگه نگاه تجربی همینه. وقتی نگاه کردن، بررسی کردن که در این بروز و ظهور و جریان و سریان زندگی انسانی چه اتفاق میفته، اینجاست که میفهمن که اینا داره اتفاق میفته. پس همینه. خب اگر اینطور باشه، انسانیت انسان با زبانه، یعنی ما همش داریم زبانی عمل می کنیم، زبانی عمل می کنیم. اون وقت اینجاست که اگه بخواد از این مسائل کسی نتیجه گیری سیاسی بکنه، معلوم میشه که قدر و قیمت آزادی تفکر و عقیده و بیان چیه. یعنی ظهور و بروز انسانیت انسان، بگذار سخن بگوید، بگذار سخن بگوید، یعنی آزادی بیان، یعنی تجلیات زندگی انسانی. چون از ما اونم که میگه نمیگذارم سخن بگویی، اونم سخن میگوید، نه اینکه او سخن نمیگوید، اونم سخن میگوید. اون کسیم که میگه بگذار سخن بگویم، اونم سخن میگوید. پس باید همه سخن بگویند دیگه. پس آزادی بت نیست، بت شکن است. خب از بزرگتون انشاءالله در جلسه بعد دنبال میکنیم این مسائل را. به نظرم رسیده است که کتابی هست، کتاب صورت منظم تری تقریبا این بحث ها را داره. من در هر جلسه ای، حالا نمیدونم 10 جلسه 15 جلسه چقدر دیگه ادامه خواهد داشت این فلسفه زبان، شاید 10 جلسه ادامه پیدا کنه تا برسیم به هرمنوتیک، عمدتاً مطالب همون کتاب را برای شما در اینجا توضیح میدهم. در واقع ملخصی از همون کتاب را برای شما تدریس میکنم که هم همون نکات خیلی مهم را که من دلم میخواد تدریس بکنم اونها را داره و هم کار من رو هم یک کمی سبکتر میکنه. به جای اینکه خودم تتبع بکنم همون را براتون تدریس میکنم. این کتاب به زبان آلمانی است و بهتون قول داده بودم من که انشالله چند تا کتاب در زبان فارسی که در فلسفه زبان هست معرفی کنم. این جلسه نرسیدم لیستشو بیارم، امیدوارم جلسه آینده انشالله بیارم. اون وقت این مرحله را که ما پشتر گذاشتیم و فهمیدیم که اصلا این داستان زبان انسانی چیه و ما ازش فراری نداریم، بیم به هر طرف نگاه میکنیم، هر کاری میکنیم در چنبر این زبان هستیم، اون وقت به طور طبیعی این مسئله مطرح میشه که حالا این زبان را، این چیزی که ما در چنبرش هستیم چجوری میفهمیم. این بحثای فلسفه زبان نشون میده که ما در چنبر زبان هستیم، ما از زبان فراری نداریم. و این چیه؟ این چیه غیر از آن است که این را چجور میفهمیم؟ اون این را میفهمیمش همون بحثای هرمنوتیکیه که انشالله بعد چند جلسه دیگه به اونها خواهم پرداخت تا بفهمیم اصلا کجا زندگی میکنیم، چه کار میکنیم، با ما چه میکنند. بله، عرض به حضورتون 15 روز 14 روز دیگر کی خواهد بود؟ لطفا بفرمایید. 8 خرداد در خدمت. تعطیل که نیست آقا، نه؟ 8 خرداد انشاءالله ساعت 11 اینجا در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار. تیلیخ، متکلم انگلیسی، پاول تیلیخ.